مگه چند تا حسین علیه السلام داریم؟ یک حقیقت بیشتر نیست سیدالشهدا. ولی هر کسی از زاویه نگاه خودش به سمت اون نگاه میکنه و در بهترین حالت عرض کردیم نگاه ما شبیه یه تصویرک کوچک از یک حقیقت بزرگ، حال که گاهی اون تصویرک کوچک هم ممکنه مخدوش بشه، تغییر کنه. قاعده بحث این بود که ادامه مباحث گذشته من چند تا بحث مهم در جسارت‌های عجیبی که بعضی از سیدالشهدا صلوات الله علیه مطرح کردن ادعی و حتی اثرش روی بعضی شیعیانم گذاشته شده، شاید شبهه روزه بپردازم، ولی به جهت اینکه دیگه حوصله جنجال نداشتم وارد اون بحثا نشدم که ادعی بخوان دوباره فرافکنی کنن. اومدیم بحث رو بردیم یه گوشه دیگری، چون این بحث گسترده است. عرض کردیم به صورت خیلی خیلی جدی در تاریخ مواردی داریم راجع به حضرت صحبت شده، اما یکی از اون جاهایی که دیگه خیمه زده به قول معروف که چی بوده ماجرای حرکت سیدالشهدا صلوات الله علیه، با انقلاب مرحوم امامه. چند دسته اینجا ورود کردن که قیام سیدالشهدا رو تحلیل کنن، توضیح بدن. دو گروه طرفدار انقلاب، یه گروه با اسلام فقاهتی سنتی عمیق عریق، یه گروه انقلابی بودن ولی عمیق و عریق نبودن. یه گروه هم مقابل اینا که اینا هم دیندار بودن ولی میخواستن حرکت و قیام سیدالشهدا رو از دست انقلابیون بگیرن. اینا افتادن به کتاب نوشتن و بحث کردن مفصل. نکاتی قبلا مطرح شد، آخرش دیشب بود که عرض کردیم یک جریان غیر اصیل در بین شیعیان انقلابی که عرض کردم دو دسته بودن. اون جریان غیر اصیل یه نگاه شبه زیدی داشت به مسئله، یعنی میگفت حتما امام باید قیام کنه. بنده هم قائلم سیدالشهدا قیام کرده، اما نه به شکلی که اینا میگفتن که مفهوم قائل بودن برای اینکه بزرگ فلسفه قتل شاهدین این است که مرگ سرخ به از زندگی یه ننگین است. مفهوم داشت، یعنی انحصار در این میدیدن. ما اینو قبول داریم ولی انحصارشو نه. سیدالساجدین هم زندگیش زندگی آزادانه بود اتفاقا، در نهایت حریت بود اتفاقا، در مبارزه هم بود اتفاقا، ولی شکلش با شکل سیدالشهدا فرق میکرد اتفاقا. انحصار رو قبول نداریم. حالا یه دونه برم سراغ غیر انقلابی ها، چون اخیراً هم دیدم یه عزیزی دوباره حرف متوجه نشده سرصدا کرده، به عنوان که پاسخ دقیق بدم بدونی که خواهم به کسی جواب بدم اینو عرض میکنم. جریانی که مقابل قرار گرفته بودن چند تا راهکار بیشتر نداشتن. وقتی میخواستم بگن امام حسین سلام الله علیه به سمت تشکیل حکومت نرفته، خب باید یه چیزی میگفتن. هر کدوم یه چیزی گفتن. یکی از این جریان ها که خیلی هم اخیراً طرفدار پیدا کرده، جالب هم هست، سکولارهای حاد با سنتی های داغ یه چیز میگن. اینم از عجایب روزگاره. یعنی بعضی حوزویان سوپر سنتی با بعضی از سکولارهای سوپر روشن فکر یه چیز میگن، اونم میگه حسین ابن علی فراریه. میگن آقا فرار کرده. امروز دیدم یه بزرگوار یه جایی گفته که فلانی میگه نگید امام حسین فراری زیبایی نداره. نفهمیده ما چی گفتیم. تو این درگیری سال حدود 40 و 50 و اینا که امام قیام کرده بود، یه عده‌ای با خلوص نیت دنبال الگو گرفتن از حرکت سیدالشهدا بودن، عده‌ای هم دنبال پشتوانه سازی و استفاده ابزاری، یه عده مقابلش میخواستن نفی کنن. گفتن اصلا تشکیل حکومت کیلو چنده این حرفا نبوده که. اگر یزید امام حسین رو کاری نداشت میمون تو مدینه زندگیشو میکرد. یزید گفت بگیرید بکشیدش، حضرت رفت که نکشنش. امام حسین 10 سال دوره معاویه امام بود، اصلا کاری نداشت به این کارا. یزید که گفت بگیرید بکشیدش، امام حسین فرار کرد. ما حالا به صورت کلی یه نفر برای اینکه جونش رو حفظ کنه در جایی که ادعا نداره فرار کنه مشکلی نداریم، اما حرکت سید الشهدا مفصلتر و دقیقتر از این یه جمله است. من اگه امام حسین سلام الله علیه فقط فرار کرده بود، برام امام حسین همینی بود که الان هست. بالاتر از این حرف هاست که بخواد رده بندی بشه با این حرفا. اما امام حسین فقط فرار نکرده، خب اینا میگفتن فرار کرده برای اینکه نگن کار دیگه کرده. میگفت 10 سال زمان معاویه بود، کجا رفت؟ تا یزید گفت بکشیدش فرار کرد. خب پدر جان، اگر امام حسین سلام الله علیه صرفاً میخواست جونش رو حفظ کنه، صرفاً فقط، من که قبول دارم امام عقل و غلاست باید جونش رو حفظ کنه، فقط اگر میخواست جونش رو حفظ کنه، خب آقا یه بیعت ظاهری تقیه‌ای با این یزید اکبری میکرد، کار تموم میشد دیگه. خب یزید چی گفت؟ گفت یا بیعت کنه یا بکشید. خب بیعت ظاهری میکرد، مثل اون مواردی که ائمه ما تقیتاً با حاکمان جور زمانشون درگیر نشدن. سید الشهدا این کارو میکرد. چی میشد؟ اگر صرفاً میخواست زنده بمونه، این که راه بهتری بود. اومدن بعدا گفتن آقا چرا شهر پیغمبر رو ول کردی رفتی؟ شهر پیغمبر رو چرا رها کردی؟ حضرت گفت اینا میخوان منو بکشن، اینا ببینید چقدر به ناموس ما جسارت کردن، چقدر ما رو حرمتمون رو حد کردن، چقدر خون از ما ریختن، اینا میخوان منو بکشن. خب من که منکر این نیستم، اگه حضرت صرفاً میخواست فقط جونش رو حفظ کنه، آقا این یزید دنبال این بود که حضرت بیعت کنه ساکت بشه دیگه، من خداش بود، باور کنید رشوه حاضر بود بده امام سکوت کنه. خب امام سکوت میکنه، اگه صرفاً میخواست جونش رو حفظ کنه، یزید از خداش بود امام حسین سکوت کنه. همون جور که عبدالله ابن عمر که همراهی کرد چقدر بعدن هی بهش پوان داد، البته چیزای دیگه هم بود. این مختار برای یزید دشمن شماره یک نظامی بود، با تلفن عبدالله ابن عمر، حالا من میگم تلفن دارم شوخی میکنم، طرف با پیامک عبدالله ابن عمر، با ارسال پیام عبدالله ابن عمر، با هرچی عبدالله ابن عمر، یزید از این مختار از زندان آورد بیرون. دیگه سریال مختار که 683 بار دیدی دیگه، حفظی دمه جاشو، بعضی جاهاش درسته مطابق تاریخ، از جمله اینجا که عبدالله ابن عمر یه پی ام داد به یزید، یزیدم پیغام داد آزادش کرده. اگر امام حسین کوتا می اومد جلو یزید که نمی کشت، حداقل به این زودی نمی کشت. صرفاً اگر میخواست جونش رو حفظ کنه همون مدینه وامیستاد. اگه امام حسین میخواست جونش رو حفظ کنه، به جای اینکه سمت مکه بره میرفت یه جای قایم میشد. ما داریم از اصحاب امیرالمومنین، کسایی که 30-40 سال مخفی شدن، این سلیم ابن قیس که شما شنیدید انقدر مخفی شد که الان بحث اصلا سلیم ابن قیس داریم یا نداریم. آدمی که میخوان بکشنش، مثل امروز هم که نبود عکس 3 در 4 بخیر زیرش بنویسن وانتد پیداش کنن، که میتونست یه جا بره کسی نبینه. امیرالمومنین تو کوفه بود، حاکم بود، بعضی مردم قیافشو نمیشناختن. آقا سید الشهدا بلد نبود یه جوری فرار کنه پیداش نکنن. آخه وقتی میگی فقط فرار کرد، خب باقیش هم باید بگی. خب میخواست فرار کنه میرفت یه جا هیچکی نشناسدش، بلدم بود چون چهرهشو کسی چه میشناخت. الان نبود که عکس پروفایل همه رو هر کی رو بشناسه، که راحت میتونست فرار کنه. رفت مکه. چرا رفت مکه؟ که فرار کنه. از مکه چرا رفت عراق؟ که فرار کنه. بعد میخواست بره فرار کنه بیعت گرفت. ما این حرفا رو تکرار میکنیم، هی دوباره اونا تکرار میکنن، گوشم نمیدن. آقا خزعبل اینی که داری میگی، اینی که داری میگی امام حسین صرفاً فرار کرد، خزعبله. کی میخواد فرار کنه بیعت میگیره از مردم شهری که میخواد اونجا براخه؟ بیعت یعنی چی؟ بیعت گرفت از مردم کوفه. آدمی که میدونه میخوان بکشنش به جایی که خطر بیشتره نمیره. مسلم ابن عقیل رو خبر دادن کشتن، حضرت تو مسیر بود، بازم ادامه داد فرارم میخواست بکنه. اینی که من این شبهای دارم جز میزنم، بابا شما نگاه سیاسی اجتماعی داشته باشید رو تحلیلتون اثر میذاره. زورکی میخواد امام حسین رو یه چیز روی دیگه معنا کنه. آقا این سید الشهدا بعد از شنیدن خبر شهادت مسلم ابن عقیل بازم چرا رفت سمت کوفه؟ فرار کنه جور در میاد؟ ما با اون فرار شب اول که حرف نداریم. شب اول 28، شب 28 رجب، شام 27 رجب، حضرت شبانه فخرج منها خائفا یترقب، از مدینه خارج شد رفت مکه. اینجا رو منم قبول دارم، برای حفظ جانش از مهلکه آمد بیرون، اما فقط همین بود؟ این میخواد اون یکی ها نگن امام حسین سلام الله علیه میخواست حکومت تشکیل بده، رو اون فراره وایستاده فیریز شده. فقط که این نیست، حضرت برای کوتاه اومدن خیلی راه داشت. او حاضر بود، به نظر من یزید حاضر بود یا استان به سید الشهدا و سید الشهدا کوتاه بیاد، چون مشروعیت قطعی پیدا میکرد. پس سید الشهدا صلوات الله علیه صرفا فرار نکرد. آقا سید الشهدا صلوات الله علیه به هیچ وجه بیعت با یزید رو نخواست، که حالا باید جلوتر تحلیل کنیم. نخواست اونو مشروعیت بهش بده، نخواست تیک بزنه به مشروعیت یزید. چون نخواست تیک بزنه فهمید جونش به خطر میفته، از مدینم فرار کرد. اما وقتی در مکه دید کاری باهاش ندارن، شروع کرد به تحرک، سخنرانی کردن مفصل، نامه مردم کوفه نوشتن، حضرت جواب داد. تو مبون نامه هایی که نوشتن و حضرت جواب داد مبانیشو توضیح داد. بعد نامه به مردم بصره نوشت. آقا آدمی که میخواد فرار کنه که شلوغش نمیکنه که. نامه مردم بصره نوشت، استنصار کرد. استنصار برای چی؟ یارخواهی برای چی آخه؟ چی کار میخواست بکنه که یار میخواست؟ چی کار میخواست بکنه که بیعت کرد؟ این چند شب دیدید من از این که یه گروه غیر اصیل انقلابی زورکی میخواستن بعضی حرف رو بزن نقد میکردم، ولی نمیشه انقلت کرد به این که سید الشهدا صلوات الله علیه دنبال حکومت هم بوده، وگرنه اصلا کربلا بیمعنیه، نمیتونی بفهمیش، قابل درک نیست. از مدینه اومد بیرون، وایستاد تو مکه تا دم شروع مراسم حج. حضرت اونجا گفتگو کرده، حرف زده، نامه‌نگاری کرده، از شهادتش سخن گفته. یعنی من میخوام برم به یه جایی که خطر جون هست. به مردم بصره نوشته یار خواسته. مردم کوفه گفتن ما همراه میشیم به این جهاتی که قبلا توضیح دادم، نمیخوام وارد بشم. حضرت گفت فرموده این کارایی که میگید و قبول دارم، به سمتتون میام اگه مسلم تایید کنه. تایید شما کافی نیست، مسلمو میفرستم بیعت کنید تایید کنه. بعد آمده تو مسیر خبرش از مسلمو دادن، بازم اومده، بازم طرف میگه فقط میخواسته فرار کنه. خدایش به قول یه وقتی میگن یه عالم بزرگی، اسمشو نمیخوام ببرم، میخواست راجبه بئر و طهارت آب چاه، بئر یعنی چاه، صحبت کنه. مثلا آقا چاه اگه موش مرده توش بیفته چقدر باید آب بکشی تا این آب پاک بشه؟ گربه بیفته بمیره اون تو چقدر باید آب بکشی تا آب چاه پاک بشه؟ آب چاه میکشی، نزح میکنی، نزح میکنی، دور بر میگره دیگه، از زیرش میاد. شطور اون تو بیفته باید چیکار کنی؟ میگن این وقتی میخواست این بحث رو شروع کنه، چای خونش رو اول پر کرد، که یه وقتی به خاطر اینکه چطور تو چاهش افتاده به خودش نخواد تخفیف بده. ما اگر بخوایم بریم هر کس سید الشهدا رو تحلیل کنیم، باید چاه فکرمون رو پر کنیم، هر کی که هستیم، نه اینکه بگیم نه یه کاری کنیم از کربلا نشد حس قیام پیدا کرد، بریم بهانه پیدا کنیم، روی فرار روز اول وایسیم. روی اعلام شهادت حضرت وایسیم، یه شب پرداختیم. نه میایم میگیم همه ائمه باید یه جور عمل کنن، نه میگیم امام اگر مثل سید الشهدا اینجوری نره کربلا، امام نیست، امام امامه، چه کربلا بره چه نره. هم نگاه میکنیم رفتار حضرتو، حضرت هم در بیانش اصلاح حکومت هست، هم در بیعتی که گرفته. حالا شبای بعد توضیح میدم، منتها هدفای اولیش نیست. شما میخوای مثلا فرض بفرمایید یه تپه‌زاری رو، سنگلاخی رو تبدیل کنی به یه کاری، خب اول باید اون رو صافش کنی، اول باید اینایی که هست رو ورداری. حضرت در این دو مرحله اول که میخواست زمینه یه کار رو اصلاح کنه شهید شد، نوبت به تشکیل حکومت نرسید. البته اسقاط حکومت یزید باعث شد حضرت، بعد قبلا توضیح دادیم، بعد از حضرت ساقط شد یزید. تحلیل مروانیان هم این بود که شهادت سید الشهدا باعث شده. اینجوری حساب کنیم حضرت تا سه مرحله رفت، تا سه مرحله، دو مرحله تبلیغی که حالا هنوز واردش نشدم و یه مرحله سخت، یعنی اسقاط حکومت بنی امیه. بنی امیه شاخه ابو سفیان اسقاط شد، دو سه سال بعد نابود شد. حضرت اگر میخواست سکوت کنه میتونست، کسی هم نمیتونست بهش حرف بزنه، اما این کار رو نکرد. اهل سنت عمدتاً دنبال اینن که بگن امام حسین سر دعواش با عبیدالله گیر کرد، یه عده هم تو اون فرار روز اول موندن، یه عده هم گیرشون اینه که یزید کی بود، یزید مشکل بود. یزید آقا مشکل نبود، یزید میوه ارگانیک سقیفه بود، منتها یه جا صدیقه طاهره سلام الله علیها سر اون فتنه اول شهید شده بود. معصوم عقل اقلائه دیگه. امیرالمومنین سکوت کرد، کارا رو پیش برد، اشاره به انحرافات میکرد. با معاویه درگیر شدن، جامعه هنوز انقدر نمیفهمید و یه خلاهای فکری داشت که نمیدونم امشب برسم وارد بشم یا فردا بگم. زمان معاویه نتونستن اینا رو اسقاط کنن، معاویه توان بازسازی نیروش عجیب بود، چون تو همون سقیفه با خاندان ابو سفیان بستن، شام رو از اول افتتاحش، فتحش، نگهداریشو به بچه های ابو سفیان سپردن. داداش معاویه چند سال اونجا بود؟ سال 18 مرد. از سال 18 تا 35-6 که امیرالمومنین بیاد 16-17 سال دست معاویه بود، هر کاری هم دلش میخواست میکرد. اصحاب پیغمبر میرفتن شام، میدیدن معاویه رسما ربا میخوره، نه یه قراردادایی که ظاهرش درسته ممکنه کسی باطنش اشتباه عمل کنه، رسما ربا میخورد. اعتراض میکردن، گفتن پیغمبر قبول نداره. گفت به نظر من مشکلی نداره. می اومدن پیش عمر، عمر برشون میگردون. خیلی از اینا مثل عبادت ابن صامت اومدن پیش عمر گفتن ما دیگه نمیریم شام، اینقدر ما رو ماموریت فرنگی نزن اونجا، این رسما ربا میخوره، تو هم باش کار نداری. اون نامه نوشت اینا رو مدارا کن باشون، ولی کارش رو ادامه میداد. سلطنتی عمل میکرد، هر کسی در دوران خلیفه دوم میخواست بریز به پشت کنه میگرفتش، سوار اولاغش میکرد، چپش میکرد، شلاق میزد، طرف میگو بادت بخوابه، اینو کاری نداشت. گو لا آمرو که ولا انها که، نه امرت میکنم نه نهیت میکنم. بیشتر کارگزارانش رو هر دو سال یه بار اموالشون رو رسیدگی میکرد، اضافه اموال رو میگفت نصفش رو میدم به بیت المال که حالا کار ندارم این یه پولشوییه، ولی باز نصفش رو میگرفت. این یه نفر جزء کسانی بود، یعنی معاویه، که استثناء بود. اینقدر قوی شد 17 سال توی استانی که مردمش و خودش و داداشش مسلمون کرده بودن. اینا وقتی مردم شام میگفتن اسلام، معاویه تو ذهنشون بود. یه 4-5 سال با امیرالمومنین درگیر شد، دوباره از سال 40 تا سال 60 20 سال معاویه بود، درخت تناور شد در شام. به این راحتی نمیشد دیگه باش درگیر شد، جامعه نمیپذیرفت. من یه دهه وقتی بحثم راجع این بود که چه اتفاقاتی افتاد که سید الشهدا رو جامعه اسلامی قد یه آخوند عالم قبول نداشت، چی بلایی سر جامعه آوردن. اون رو دیگه نمیرسم الان توضیح بدم. جامعه اسلامی بایکوت کرد سید الشهدا رو. سال 55-56 که معاویه برای یزید ولایت عهدی گرفت، چند نفر محدود قبول نکردن، یکی سید الشهدا بود. کسی نگفت چرا. حتی کوفیان اعلام نارضایتی نکردن از ترسشون سال 55-56. حتی کوفیان، بصریان، اهل مدینه، اهل مکه، همه یا بیعت کردن یا سکوتی خفه بودن. یه امام حسین علیه السلام دو سه نفر دیگه آدمای مهم بیعت نکردن که بعضیشون قیمتشو بالا بردن. عبدالله ابن زبیر قیام کرد، سید الشهدا صلوات الله علیه. 5 سال قبل از اینکه کربلا رخ بده بیعت نکرد با یزید. نگو که از تهدید یزید و کشتنش شروع شد حرکت حضرت. 5 سال قبل بیعت نکرد حضرت، با اینکه جامعه اسلامی کاری با امام حسین نداشت. اصلا سید الشهدا رو عنوان امام علم عالم جامعه قبول نداشتن. حالا این نقص برای سید الشهدا نیست. یه پزشک حاذقی که درمان بیماری دست اوه، بیمار میخواد قبول کنه میخواد نکنه، این بلده درمان کنه. حالا بیمار خودش گیجه قبول نمیکنه. جامعه سید الشهدا رو به عنوان امام نمیدید به خاطر خرابکاری هایی که در دوره سقیفه بعد شده بود که حالا بحثش مفصله. اما حضرت بیعت نکرد. برای همین هم یزید نامه نوشت اگر حسین ابن علی بیعت نکرد گردنش رو بزنم. بقیه مدینه چرا کار نداشتن؟ بیعت کرده بودن. کوفیا بیعت کرده بودن. حالا رو ترس بود، رو هر چی بود، رو مصلحت اندیشی بود، کار ندارم. هر چی که بود صدای کسی در نیامد. یزید اتفاق جدید جدی در جامعه اسلامی نبود. یزید فقط نفاقش کمتر بود. این که یه عده دنبال اینن که بگن در جامعه اسلامی یهو یزید اومد همه چی خراب شد، یزید فقط نفاقش کمتر بود، یزید پیچیدگیش کمتر بود، یزید ساده تر بود. البته او هم منافق بود. یزید هم تو خصوصی چیزی میگفت که تو عمومی نمیگفت. ساده تر بود، نفاقش کم رنگ تر بود. و حالا سید الشهدا سلام، نه برای اینکه یزید شراب خوره بابا، برای اینکه حالا با این یزید میشد درگیر شد. چون اقدام حضرت دو مرحلهش تبلیغیه. آقا آدم میخواد تبلیغ کنه میخواد چیکار کنه؟ میخواد حرف بزنه، حرف همو بفهمیم دیگه. باید با یه زبونی حرف بزنیم، حرف همو بفهمیم. اگر من یه لهجه‌ای داشته باشم، یه فرض کن مال یه شهریم یه جاییم، لهجه‌مو شما متوجه نمیشین، خب باید چیکار کنم؟ یا باید یه مترجم بیارم به اون بگم به شما بگه، یا برم زبون شما رو یاد بگیرم؟ و اینا فایده ای نداره. مرسوم من یه چیزایی بگم شما اصلا متوجه نشی. من میگم کوجیتو ارگو سام، من کی فهمید من چی گفت؟ حضرت میخواد این مشکل عمیق انحرافو بگه. مردم با اقداماتی که معاویه میکرد، دستگاه رسانه معاویه زمان معاویه، حرف حضرت رو نمیفهمیدن. اصلا حضرت انقدر قبول نداشتن، انقدر قبول نداشتن که معاویه اومد تو مدینه به یه نقلی جلو همه گفتش که اگر حسین ابن علی برتر بود که من حکومت رو میدادم سال 55-6، 4-5 سال قبل. چی کار کنم؟ خب یزید بیشتر کار بلده، یزید کار بلدتره. هیچکی هم دهنشو نشکست، هیچکی نگو آخه حسین ابن علی رو با یزید تو داری مقایسه میکنی، تازه ترجیح هم میدی. بذارید من مثال بزنم، شما گیری که مرجعت کی باشه بعد بگن آقا آقای بهجت یا کاشانی، بعد شما بگید خب معلومه که آقای بهجت، فرق نمیکنه. هم این قمنه ببری بالا که یه لحظه نیم ثانیه منو کنار آقای بهجت نگه داری، من شیشیشم به بازم مهم نیست، خاک بر فرق منو تمثیل من. خب من که شنم از یزید اجله بگن منبر کاشانی و امام زمان، بعد معلوم امام زمان، اصلا کیو میشه کنار امام معصوم گذاشت؟ ببین چه کرده بودن با جامعه، هیچکی بلند نشد یه لگد بهش بزنه، یه مشت تو صورتش بزنه، گفتش که خب یزید بهتر بلده کارو اداره کنه، اگه حسین بهتر بلد بود، اگه حسین برتر بود میدادم به او، من دلسوز جامعه هستم. خب هیچکی صداش در نیومد، حالا یا ترس، طمع، نفهمی، هر چی، شرایط نبود. دو تا معصوم با معاویه درگیر شده بود قبلا، هم امیرالمومنین هم امام مجتبی. این درگیری‌های گسترده بدنه اجتماعی لازم داره. دوباره سیدالشهدا کاری میکرد با معاویه درگیر میشد که 3 ماه بعد مجبورش کنن یا سرشو ببرن یا آتش بس، و معاویه رو مشروع بپندارن عده‌ای. نه یزید خیلی فاسق بود، قبلی ها به مراتب یزید انگوش کوچیکه شدن، یزید سیعتون من سیعات قبلی ها، یزید محصول قبلی هاست. اما یزید که اومد سر کار، اون تخریب گسترده که شده بود سیدالشهدا صلوات الله علیه، با این حال شرایطش بود معلوم بشه که یزید اسلام نیست، معلوم بشه که اون مسیری که از سقیفه اومده نتیجهش اینه. فرصت پیدا شد معلوم بشه که آقا اون روزی که خطا شده، الان طرف آقا کبدش ایراد داره نمیدونه، یهو کهیر رو پوست دستش میزنه، دکتر میگه کبدت ایراد داره، 2 سال کبدت ایراد داره، حالا پوستت کهیرش زد بیرون. مشکل و کرم رو این نزن، مشکل تو کرم رو پوستت نیست، کبد تو باید درست کنی. اینو نمیفهمیدن. با آمدن یزید مثل کهیر رو دست بود به نسبت اون فتنه در کبد. تا قبل از این باور نمیکرد کبدش ایراد داره، گفت من خوبم. وقتی لک زد رو دست و صورتش فهمید ایرادی داره، جامعه فهمید که یزید اومد. یزید خیلی طبیعی اومد، خیلی طبیعی. اگر طبیعی نبود باید جامعه مسلمانان اون زمان رو ولایت عهدی یزید یه 4 تا اعتراض گسترده میکردن، عادی احساس کردن که هیچ اعتراضی نکردن. اعتراض مگر است مال بعدشه که دیدن اخ این دیگه خیلی دیوونه است. قبلش اعتراض جدی نکردن. چرا اعتراض جدی نکردن؟ چون یزید طبق منطق اومد، چون میوه ارگانیک بود، خیلی طبیعی اومد، زایمان طبیعی بود، بی درد سر، ادامه مسیر بود. اما دیگه انقدر گند زد، چون نفاقش مثل اونا پیچیده و پوشیده نبود، راحت تر میشد نشون داد. لکو که دیگه نمیتونی انکار کنی، کبدتو میتونی حالم خوبه، این لکو نمیتونی بپوشونی، این هست. سیدالشهدا علیه او اقداماتی کرد. اگر منطق دستگاه سقیفه سر جاش بود، ابله نبود، اگر طمع برای اینکه اسلامو از بین ببره نبود، نباید یزید میومد. گزینه‌ای بود که نفاق رو ادامه بده. به نظر من اینا طمع کردن، گفتن اسلام و هشتکش رو هوا میکنیم تمام. همونی که به مغیره گفته بود تا روزی که این اسمش رو معزن است من کوتانم اسمش رو بردارم، وگرنه نباید با آوردن یزید اینطوری انتحاری میزدن. یزید برای دستگاه سقیفه انتحاری بود، چون یه ابله با نفاق ضعیفتر بود، فسخش روتر بود، میشد مردم میفهمیدن زود ازش اعلام بیزاری میکردن، قابل دوست داشتن نبود، التماس دعا بهش نمیشد گفت. قبلی ها پیش ابو موسی اشعری التماس دعا میگفتن، حال خوشی دستات بچه ما رو هم دعا کن، به یزید نمیشد گفت. اگر اینا میخواستن مسیر رو درست ادامه بدن، اگر طمع نداشتن، باید کسی دیگر رو معاویه انتخاب میکرد که معلوم نشه، این کهیر رو دست پیدا نشه. ولی به نظر من میخواستن وسط جهان اسلام پرچم کفر دستشون بگیرن، علنی و عمومی بگن لعبت هاشم و بالملک، خصوصی گفت جرأت نکرد عمومی بگه. اهل بیت یه کاری کردن، یزید رو برگردونن به دوره نفاقش، یعنی علنی نکنه کفر رو تمام بشه. با خطبه ای که خوندن او گفت من نمیخواستم، اصلا من پشیمونم میاد این عبیدالله ناپاکزاده این کار رو کرد، اصلا گردن نگرف، اصلا گردن نگرف. سید الشهدا صلوات الله علیه اسلام و توحید و ادیان ابراهیمی رو نجات داد، باقیش برای فردا. یکی از کارهایی که این وسط کرد حضرت این بود، حضرت میدونه حالا که داریم در کربلا درگیر میشیم اگر جنگ رخ بده، جنگ خیلی نابرابره، 30,000 20,000 به 100 نفر 120 نفر 80 نفر انقدر کار تمامه، امام بعدی رو هم میکشن، خیلی اینجا کار پیچیده شد برای حضرت. پسرش رو صدا زد، همونجور که پیغمبر به امیرالمومنین فرمود علی جان آیا جای من حاضری در لیلة المبیت احتمال زیاد کشته بشی تا من هجرت کنم؟ حضرت امیر عرض کرد که مگه ما بر حق نیستیم؟ این مال شک امیرالمومنین نبود، میخواست از امام عصرش اقرار بگیره بر کارش. پیغمبر فرمود بله. امیرالمومنین عرض کرد که این پس از مواضع صبر نیست که، این از مواضع شکره که من جونم و فدای شما بکنم، معلومه که این کارو میکنم. به ما میگن برید با عالم ربانی صحبت کنید، دینتون رو عرضه کنید، نه که شک داری. عبدالعظیم سلام الله علیه رفت امام هادی عرضه کرد، امام حسین سلام الله علیه در یکی از منزلهای نرسیده به کربلا رو پای علی اکبر سرشو گذاشته بود، چند دقیقه خوابش برد، بلند شد داشت گریه میکرد، فرمود انا لله و انا الیه راجعون. علی سلام الله علیه عرض کرد بابا جان استرجاع فرمودین خیره؟ با هم صحبت کردن، تحلیل من اینه که بهش فرمود که لیلة المبیت تو هم اینه که تو رو تو کربلا جوری معرفی کنم زین العابدین رو کمتر ببینن، حاضری سپر بلا بشی؟ او هم همون سوال جدش امیرالمومنین رو کرد، اولسنا علی الحق، مگه ما به حق نیستیم؟ یعنی من میخوام شهید جلو امیرالمومنین میخورد زمین، زید ابن سوهان گفت یا امیرالمومنین لحظه شهادتش، من چون خوشگلی چون خوبی چون سخاوت داری چون علم داری چون آقایی نیمدم جون بدم، و از ام سلمه شنیدم فرمود پیغمبر من کنت مولاه و فعلی یا مولاه، اومدم جونم رو فدات کنم، من رو قدیرت اومدم جونم رو فدات کنم، این نه این که شک دارم. عرض کرد بابا جان اولستنا علی الحق؟ فرمود بله ما به حقی. گفت اذن لانو و آل الموت، پس این که از مرگ ما نمیترسی. سید الشهدا گریه کرد، فرمود خدا بهترین اجری رو که از یه پدر به پسری میده به تو بده. خیالم راحت کردی. یه راه سختی شد. سید الشهدا برای اینکه از زین العابدین حفاظت کنه مجبور شد علی رو نمایش بده تو کربلا برخلاف قاعده. تحریک شد دشمن برای کشتن علی، چون فکر کرد وصی سید الشهداست. اوصافی که براش فرمود دروغ نبود، راست بود. اما اینا رو که وسط جنگ نمیگن دشمن بگی خب اینو بکشیم جیگر باباش آتیش بزنیم. غرض این بود که هدایت منقطع نشه. پای هدایت ماها هم در وسط بود. اومد پیش باباش اذن بگیره، استعذن اباه، تا از بابا اذن گرفت فاذن الله. این فاذن الله فا فوریه، یعنی فوری گفت برو، اصلا دیگر بغل نکردن. علی داشت میرفت میدان، هر کی علی رو میشناخت سید الشهدا رو تماشا میکرد که الان حالش چه شکلیه. دیدن نظر نظرت آی سنمن، با ناامیدی از پشت سرش نگاهی بهش کرد. ثم ارخا عینه، انگار که تحمل نداشت سرشو پایین انداخت، نتونست رفتنشو ببینه. حسین جان برات بمیرم، رفتنشو نتونستی ببینی، بالا سر اون بدن چجوری رفتی؟ دیگه خلاصه میکنم، میخوام تحویل بدم. رفت میدان جنگید، دید طوریش نمیشه. این تحلیل منه، شاید بابا هنوز دل نکنده، همدیگر رو بغل نگرفتیم، ودا نکردیم، برگشت، یه بهانه میخواست برای برگشتن. راست گفت، ولی لزومی شاید نداشت اینو بگه. اومد عرض کرد یا ابت ان العطش قد قتلنی و ثقل الحديد اجهدنی، انقدر تشنم که دیگه این زره و سنگینیشو نمیتونم تحمل کنم. همدیگر رو بغل گرفتن، این دفعه رفت میدان، قاتل قتالا شدیدا، یه جوری جنگید گریه اونا رو در آورد. اما بالاخره یه نفر مقابل این همه آدم، اسمش علی، اسم جدش علی، همه انگیزه ها هست. کار به یه جایی رسید که به پهلو مبارکش نیزه اصابت کرد. دیگه طولش نمیدم، جیگرم هم نمیکشه خیلی باز کنم. اسب مسیر رو برعکس رفت، گفتن راه رو باز کنید و همه برسه، یه کاری میکنیم باباش بیاد بمیره، صد بار بمیره و زنده بشه. عبارت مقتل رو نمیشه گفت. همینقدر به شما عرض میکنم که یه صدای نحیفی از زیر در صبح بلند شد، علیک من السلام یا ابتا. سید الشهدا مثل باز شکاری با مرکب اومد رو اسب که بود، رسید بالا سر علی که من روم نمیشه توضیح بدم چه اتفاقی افتاده بود. دید شه قلقلام و شه قطن، یه سیهی زد جلوی چشم سید الشهدا، دست و پا زد، آقا از اسب افتاد. اگر کسی میخواد بخونه فسقط الحسین ان فرسهی، اینجاست نه اونجا. آقا از اسب افتاد، دشمن شروع کرد هل هله، ولی انگار سید الشهدا دیگه نمیشنید. سر علی رو به بغل گرفت، ما اجرهم علی الرحمن و علی انتها که حرمت رسول، اینا حرمت پیغمبر شکستن. اونا هل هله میکردن، سید الشهدا انگار نمیشنید. علی رو بغل گرفت، علی الدنیا بعد کل افا، دیگه بعد از تو خاک بر سر دنیا. دلش آرام نشد، فوضع خده علی خدهی، صورت به صورتش گذاشت، ولدی